الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل شده است یا نه؟ به تفصیل کلمات مرحوم آخوند محقق اصفهانی مرحوم آزیا عراقی رو اشاره کردید. در مقام جمع‌بندی و اشاره به نظر مختار به طور خلاصه عرض می‌کنیم، ما هم معتقدیم که برای مجتهد انسدادی منصب قضا جعل شده است، لیکن به چه بیان؟ دو سه بیان داشتند اعلام و بزرگان که برخی از این بیانات مشکل داشت. مثلا مرحوم آغازیا به جمله یعلم شیئا من قضائنا در مشوره ابی خدیجه تمسک کردند. عرض کردیم در بحث مجتهد متجزی که امروز وارد میشیم به تفصیل بررسی این روایت خواهد آمد و توضیح خواهیم داد که شامل مجتهد انسدادی علی الاطلاق نمی شود، چون مرحوم آغازی ها فرمودن شیئا من قضایانا، یعنی شیئا من احکام شرعیه، و مجتهد انسدادی هم شیئی از احکام شرعیه رو عالم بهش هست از طریق اخبار متواتره و اجماعات و امثال زانه. این رو بررسی میکنیم که اصلا روایت چیز دیگه میخواد بگیم. در مقبوله عمر ابن حنزله هم مرحوم آخوند و قسمتی از کلمات بعضی از اعلام این بود که منصب قضا جعل شده در من عرف احکامنا و بر مجتهد انسدادی عارف به احکام صدق میکنه. چرا؟ به این بیان که گفتند مجتهد انسدادی احکامی رو که ضروری مذهب است علم به اونها داره. احکامی رو اخبار متواتر بیان میکنن علم داره. اجماعات قطعیه بعضی از احکام رو بیان میکنن عالم است. فَهُوَ يَعْلَمُ جُمْلَةً مُعْتَدٌ بِهِ من الاحکام شرعیه، لذا عرف احکامنا برش صدق میکنه. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست، به خاطر این که اولا احکام شرعیه آنقدر فراوان است که آن مقداری که ضرورت و اخبار متواتره برش دلالت می کند مقدار کمی است که نسبتش با سایر احکام شرعیه نسبت زیادی نیست، نسبت کمیه. لذا کسی که اینا رو بدانه بگیم عرف احکامنا خیلی بعیده. این اطلاق عرف احکامنا، احکام ما اهل بیت رو میدانه، بر کسی که فقط ضروریات مذهب رو معدای اخبار متواتره رو علم داره عرف احکامنا برش صدق نمی کنه. لذا ببینید حتی مرحوم آقا ضیاء عراقی که در مشهوره ابی خدیجه همین توجیه رو داره مثل مرحوم آخون، در صفحه 149 نهایت الافکار عبارتش اینه: ان موارد العلم بالاحکام الشرعیه من الاخبار المتواتره والاجماعات المحصله في غايه القله بحيث لا يفي باقل قليل من الاحکام الشرعیه فضلن ان یصدق علی العارف بالاحکام. یه اخبار متواتره اجماعات محصله فی غایت القله است که به اقل قلیلی از احکام شرعیه بسنده نمی کنه، فضلن از این که کسی که اینا رو می دونه بگیم عارف به احکام است. خیر، ثانیاً قبلا هم اشاره کردیم که موارد قضا بر دو قسمه. برخی از موارد قضا شبهات موضوعیه و موارد معتنا بهی از مصادیق قضا شبهات حکمیه است که شناخت حکم در این موارد بسیاریش بلکه همش خارج از موارد ضرورت و اخبار متواتره. و الا نزاع نمی شود. چون فرزین در شبهات حکمیه نزاع این بود یک نفر مقلد کسی بود که می گفت المرأتو ترثو من الارض، یه نفر مقلد کسی بود که لا ترث، اختلاف کردن آمدن پیش قاضی، حبوه اختصاص به ولد اکبر داره یا اختصاص نداره، اختلاف فقهی دارن، رجوع میکنن به قاضی. خب در این گونه موارد اگر این قاضی و مجتهد انسدادی فقط عارف به موارد ضرورت و اخبار متواتر و اجماعات محصل است، در این موارد با این که عالم نیست، فرضین شما میگید عارف به احکام نیست، آیا منصب قضا برش جهل شده با جهلش به حکم یا جهل نشده؟ اگه جهل نشده خب این تفصیل خیلی عجیبه که در بعضی از موارد منصب برای جهل شده در بعضی جهل نشده. اگه جهل شده برش منصب با جهلش به حکم، اینم بسیار عجیبه. لذا این بیان مرحوم آخوند و آغازیا در تفسیر العارف و بالاحکام نمیتونه مجتهد انسدادی رو شامل بشه. بله بیان دیگری داشتن هم مرحوم آغازیا هم محقق اصفهانی که اون بیان رو ما قبول داریم. خلاصه اون بیان این بود که علم و معرفت در روایات بر عرفان ظنی هم اطلاق می شود و شاهد علیه. امام راوی می فرماین این هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله، عرفان اطلاق میشه با اینکه ظاهر کتاب که قطعی نیست. لذا هر کسی که عارف باشه به احکام شرعیه ولو ظنن منصب قضا برای جعل شده است. مجتهد انسدادی چه کشفی و چه حکمی با ظن مطلق که حجت عندهوست عارف به احکام است، لذا العارف و بالاحکام از این جهت برش صدق میکنه. پس بنابراین منصب قضا برای او جعل شده است. هذا تمام الکلام در مبحث مجتهد مطلق و احکام خمسه متصوره برای او، چه انفتاحی چه انسدادی، که دیگه خلاصه‌گیری این موارد رو میخواستیم اشاره کنیم دیگه، وقت میگذره خود دوستان خلاصه گیری کنن بحث رو. مرحله بعدی کلام در احکام مترتبه بر مجتهد متجزی است. مجتهد متجزی که تعریف کردیم در سابق، مجتهدی است که ملکه‌ای داره که با اون ملکه قدرت داره استنباط کند بعضی از احکام متعلق به مکلف رو، نه کل احکام رو. اینو میگیم مجتهد متجزی. خب این مجتهد متجزی تارتن ملکه بعض الاحکام رو داره و اعمال کرده ملکشو بالفعل، استنباط کرده بعضی مسائل رو، و تارتن استنباط نکرده. و در هر دو صورت تارتن انسدادی است و تارتن انفتاحی است. از این اقسام آنچه که مهم است برای بحث یک قسمه، و اون قسم مجتهد متجزی انفتاحی که بالفعل قسمتی از مسائل رو استنباط کرده است. حالا سایر اقسام در خاتمه ممکنه اشاره کنیم، احکامش هم از ما سبق روشن میشه، ولی مهم این است مجتهد متجزی انفتاحی که بالفعل بعضی از مسائل رو استنباط کرده است. پنج حکم مثل مجتهد مطلق برای این مجتهد متجزی تصور میشه. حکم اول، آیا جایز است این مجتهد متجزی به استنباط خودش عمل کنه؟ یا نه مثلا واجب تقلید کنه از اون مجتهدی که در سایر مسائل از او تقلید میکنه، یا باید احتیاط کنه؟ اینجا اختلاف. عبارت مرحوم آخوند در کفایه، و فی حجیت ما یؤدی الی علی المتصف به هو ایضا محل خلافه. اشاره به همین حکم داره، در حجیت نظری که این مجتهد متجزی میرسه علی المتصف به، بر کسی که متصف به این اجتهاد تجزیه، و هو ایزن محل خلافه. ای ایزن اشاره به این است که چنان چه اصل امکان تجزیه در اجتهاد محل اختلاف بود. بعضی میگفتن اصلا ممکن نیست. ما بحث کردیم امکانش ثابت شد، گفتیم هیچ منظوری نداره. مرحوم آخوند میفرمایند چنانچه اصل امکان تجزیه در اجتهاد محل خلاف بود، حجیت رأی مجتهد متجزی برای خودش هم محل خلاف بود. علما اختلاف دارد. قول اول این است که جایز نیست بر طبق رأیش عمل کنه، بلکه واجب است از غیر تقلید کنه. دلیل بر این نظریه تمسک به استصحاب است. به این بیان که گفته می شود قبل از این که زید متجزی بشه تقلید برش واجب، وقتی هم این زید مجتهد مطلق بشه قطعا تقلید برش حرامه. خب الان که متجزی است شک داریم تقلید برش واجبه یا حرامه؟ یک احتمال حالت سابقه داره، وجوب تقلید در گذشته بوده، شک داریم زائل شد یا نه، استصحاب بقاء وجوب تقلید حکم میکنه باید تقلید کنه. این دلیل وافی به مقصود نیست، به خاطر اینکه اولا جریان استصحاب محل تأمله، به خاطر تغییر موضوع. موضوع وجوب تقلید عامی و جاهل و غیر عالم بود. فرض این است که الان زید در این مسئله در بحث محدوده طواف خودش عالم به مسئله شده است، پس موضوع تغییره، استصحاب معنا ندارد. ثانیاً علا فرض این که با تمحل و توجیهی تصویر کنید جریان استصحاب رو، جریان استصحاب در صورتی است که شما دلیل خاصی بر جواز عمل به رأیش نداشته باشی و مسئله مورد شک باشه. اگر قائل به جواز دلیل اقامه کنه، ولی این که مجتهد متجزی جایز به نظر خودش عمل کنه، نوبت به اصل عملی و استصحاب نخواهد رسید. این قول اول. قول دوم قائل به جواز تقلید مجتهد متجزی است از نظر خودش که توضیح دلیلش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.